بخش چهارم، در خدمت کلیسا.
هنگامی که کوپرنیک به لهستان بازگشت، با حادثه غیر منتظره ای روبرو شد. به جای آنکه کار راهبی را شروع کند، او را فرستادند تا با داییش زندگی کند. اسقف لوکاس واتسنرود در قلعه هایلزبرگ واقع در استان وارمیا در لهستان زندگی می کرد. کوپرنیک را در سمت منشی اسقف به آنجا فرستادند و گرچه هیچ گونه مدرک پزشکی نداشت، پزشک مخصوص اسقف شد. زندگی در قلعه هایلزبرگ همچون زندگی در همه قلعه های سلطنتی اروپایی در اوایل قرن 16 میلادی بود. هایلزبرگ قلعه خودکفا بود. باغچه سبزیکاری پیاز و شلغم و دیگر سبزیجات را تأمین می کرد. در باغ میوه سیب و گلابی و دیگر میوه ها می روید. در باغچه گیاهان دارویی ادویه های مخصوص غذا و داروهایی برای درمان بیماری ها به عمل می آمد. شیر و پنیر در کارگاه های لبنیات سازی تهیه می شد و گوشت از گله های پرورش خوک و گوسفند به دست می آمد. ساکنان قلعه به شکار و ماهیگیری نیز می پرداختند. احتمالاً کارگاه هایی برای تهیه آبجو و شراب نیز در قلعه وجود داشت. صدها تن در قلعه کار و زندگی می کردند و کوپرنیک تنها یکی از آنان بود. کوپرنیک از زندگی آسوده خویشاوندی در منزل دایش لذت می برد. مسئولیت های اندکی داشت و به مطالعه نجوم و ریاضیات ادامه می داد. او شروع کرد به بست و تصحیح نظریاتش درباره ساختار جهان و حرکت زمین. در آن دوران کلیسای کاتولیک رومی بر این عقیده بود که زمین مرکز جهان است. به نظر محققان کلیسا این قضیه کاملا بدیهی بود، زیرا به چشم چنین می آید که خورشید و ماه و ستارگان همگی به دور زمین می گردند. در قرن 12 پیتر لومبارد از دانشگاه پاریس دیدگاه کلیسا را چنین تشریح کرد. آنچنان که انسان از برای خداوند خلق شده است، جهان نیز از برای آدمی آفریده شده است. بنابراین انسان در مرکز جهان قرار گرفته است، تا هم خادم باشد، هم مخدوم. دیدگاه کلیسا درباره جهان با الگوهای زمین مرکزی که نخستین اندیشمندان یونانی نظیر بطلمیوس، ارسطو و ارشمیدس طراحی کرده بودند تقویت می‌شد. کوپرنیک دیدگاه متفاوتی داشت. در همان دورانی که به مراقبت از سلامتی اسقف واتسنرود می‌پرداخت، شروع به نوشتن کتاب کوچکی با عنوان شرح مختصر کرد. این کتاب نخستین اندیشه‌های کوپرنیک درباره چگونگی حرکت سیارات در جهان را در بر می‌گیرد. کوپرنیک در شرح مختصر این عقیده را مطرح کرد که زمین همان گونه که به دور محور خود می‌چرخد، گرد خورشید نیز در حرکت است. این اندیشه پیشگامانه بود. کوپرنیک می‌نویسد: هرچند عبث به نظر می‌رسید، ولی من به تدریج تحرک زمین را در نظر آوردم و می‌دانستم که پیشینیان من این آزادی را یافته بودند که برای تشریح پدیده‌های آسمانی هر گونه گردش را متصور شوند. همین اندیشه‌های نخستین بود که نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک را بنیان گذاشت. رویدادهای زمینی کوپرنیک را از مطالعه آسمان‌ها باز داشتند. برادرش آندراس مبتلا به جزام شد. این بیماری که امروزه به بیماری هانسن شهرت دارد، عفونتی پیش‌رونده است که بر پوست و چشمان و بینی و پایانه‌های عصبی اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث بدقوارگی فلج کننده اعضای بدن شود. آندراس در 1508 برادرش و لهستان را ترک کرد و به ایتالیا، مرکز پیشرفته پزشکی آن زمان، بازگشت و سرانجام در حدود سال 1518 بیماری او را از پای درآورد. در سال 1512 اسقف لوکاس واتسنرود درگذشت و وظیفه کوپرنیک به پایان رسید. اکنون زمان آن فرا رسیده بود که به فراینبورگ لهستان برود و وظایفش را در مقام کشیش کلیسای جامع شروع کند. شهر فراینبورگ در استان وارمیا حدود 1278 میلادی بنیان نهاده شد. در قرن 14 میلادی رهبران شهر برای دفاع از آن در برابر مهاجمان برج و باروهای سنگی برپا کرده بودند. مسافران از دو دروازه اصلی، دروازه ویندمیل و دروازه بلکسمیت وارد شهر می شدند. در روزهای بازار، کشاورزان و فروشندگان پوست و ماهیگیران و بافندگان و دیگر دست فروشان به سوی شهر سرازیر می شدند. دکه هایشان را در گوشه‌ای مستقر می کردند و اجناسشان را می فروختند. نبض زندگی در کلیسای جامع می تبید و کلیسای جامع خانه نیکولاس کوپرنیک شده بود. کوپرنیک در آپارتمانش که در محوطه کلیسا قرار داشت زندگی آسوده ای را می گذراند. او اتاق نشیمن شخصی، اتاق مطالعه، اتاق خواب و آشپزخانه کوچکی داشت، ولی دیگر اتاقها نظیر سرسرا، اتاق ملاقات، نمازخانه کوچک کلیسا و سالن نهارخوری با دیگر اعضای کلیسا مشترک بود. زنی نیز استخدام شده بود تا نظافت، آشپزی و رختشویی را انجام دهد. از همه مهمتر این که وقتی وظایفش به انجام می رسید، می توانست به امور مورد علاقش بپردازد. کوپرنیک در زمینه‌های گوناگون و متفاوتی تبحر داشت. در نتیجه کلیسا وظایف گوناگونی بر عهده‌اش نهاده بود. یکی از نخستین مشاغلش نقشه‌کشی بود. در آن زمان نقشه‌کشی یکی از شاخه‌های ریاضیات به شمار می‌رفت. بطلمیوس، ستاره‌شناس یونان باستان، شیوه‌های ریاضیاتی پیشگامانه‌ای در نقشه‌کشی داشت. وظیفه کوپرنیک این بود که نقشه دقیقی از وارمیا و مرزهای مشترکش با پروس تهیه کند. در آن روزگار نقشه‌های جغرافیایی خیلی کمیاب بودند و از آن کمیابتر نقشه‌های دقیق و درست. اما کوپرنیک دانش خود در ریاضیات و نقشه‌کشی را در تهیه این نقشه به کار گرفت. بین سال‌های 1510 و 1512 او چنان نقشه دقیقی از وارمیا رسم کرد که فرقه شهسواران توتونی، گروهی راهب و جنگاور آلمانی، کوشیدند آن را برابایند. آنها می‌خواستند کوتاه‌ترین مسیر بین شهرهای گوناگون را بشناسند، زیرا بدین ترتیب می‌توانستند پس از غارت هر شهر از بی‌خطرترین راه بگریزند. کوپرنیک علاوه بر انجام وظایفی که به عنوان نقشه‌کش بر عهده‌اش بود، دو وظیفه دیگر نیز به عهده داشت: خزانه‌داری و دبیری کلیسا. در مقام خزانه‌دار به مسائل مالی کلیسا می‌پرداخت. کالاهای مورد نیاز را سفارش می‌داد. صورت حساب‌ها را می‌پرداخت و اجاره بها یا مالیات اموال کلیسا را جمع‌آوری می‌کرد. در مقام دبیر، مسئولیتش این بود که در سمت منشی کلیسا فعالیت‌های انجام شده، نامه‌ها و دیگر امور کلیسا را ثبت و بایگانی کند. کوپرنیک اجاره نامه‌ها را نیز ثبت و اجاره بهای املاک را جمع‌آوری می‌کرد. در آن زمان اجاره بها با مقادیر مشخصی از گندم، مرغ و خروس، گوسفند و نظایر آن پرداخت می‌شد. پس از 4 سال کلیسا بار این دو وظیفه را از دوش کوپرنیک برداشت، گرچه وی تا 1529 همچنان نقشه ترسیم می کرد. فراغت جدیدش این امکان را ایجاد کرد که در فراینبورگ خانه‌ای بخرد و در اتاق زیر شیروانی آن رصدخانه‌ای موقتی برپا کند. در این زمان کلیسای کاتولیک رومی با مشکل بزرگی روبرو شده بود. اروپا و کلیسای کاتولیک از تقویم نادرستی پیروی می کردند که در سال 45 قبل از میلاد طراحی شده بود و تقویم یولیانی نامیده میشد. ایراد این تقویم آن بود که محاسبه روزهای سال در آن دقیق نبود و همین سبب میشد تقویم در پایان سال به شکل آشفته‌ای درآید. بنابر تقویم یولیانی سال به 365 روز و 12 ماه تقسیم میشد. هر 4 سال یک بار سالی کبیسه با یک روز اضافه وجود داشت. با وجود این، سال کبیسه اختلاف زمانی را به طور کامل برطرف نمی کرد. طی قرنها تقویم بیشتر و بیشتر از زمان صحیح فاصله می گرفت، تا اینکه در زمان کوپرنیک این فاصله به 10 شبانه روز رسیده بود. در نتیجه این آشفتگی، کلیسا دوران سختی را سپری می کرد، چرا که نمی توانست زمان درست برای برگزاری عید پاک را تعیین کند. در سال 1513 پابلئوی دهم از رهبران همه سرزمین‌های امپراتوری مقدس روم که تقریباً بیشتر اروپا را در بر می‌گرفت، درخواست کرد بهترین دانشمندان خود را به روم بفرستند. در سال 1516 کوپرنیک نیز به کمک فراخوانده شد، ولی او به جای آنکه در گرد همایی روم حاضر شود در لهستان ماند. او گفت: من همه توجه خود را وقف پژوهش درباره طول سال کردم و دریافتم که در سال 1515 میلادی فاصله میان اعتدال بهاری و پاییزی 186 روز و 5 و نیم دقیقه روزانه بوده است. کوپرنیک تعداد روزهای سال را 365 ممیز 2425 دهزارم روز محاسبه کرد که با عددی که امروز پذیرفته شده است فاصله چندانی ندارد. ولی تصمیم گرفت نتایج تحقیقاتش را تا زمانی که محاسبات بیشتری نکرده است منتشر نسازد. مشکلات تقویم تا سال 1582 که تقویم گرگوری پایه‌گذاری شد همچنان باقی ماند. این تقویم که به افتخار پاپ گرگوری 13 به این نام خوانده شده است همان تقویمی است که امروزه در بسیاری از کشورها به کار می رود. با فراغت از مسئله تقویم، کوپرنیک توجه خود را به وظیفه ضرب سکه معطوف کرد. در اوایل قرن 16 میلادی، طلای فراوانی از ینگه دنیا و آفریقا به اروپا سرازیر شده بود. هر پادشاه، دوک، کنت و هر کس دیگر که مایل بود می توانست سکه ضرب کند. سکه هایی که وزن، ارزش و جنس فلزشان با یکدیگر تفاوت داشت. هیچ کس نمی توانست ارزش واقعی پولی را که در جیب داشت معین کند. کوپرنیک جدولی طراحی کرد که فهرست انواع سکه های رایج و ارزش آنها در آن وجود داشت. مردم با استفاده از جدول کوپرنیک می توانستند از ارزش واقعی پول خود آگاه شوند. تقریبا در همین دوره کلیسای کاتولیک رومی مورد هجوم قرار گرفت. در سال 1517 مارتین لوتر، کشیش آلمانی 95 مسئله خود را به در کلیسای ویتنبرگ آلمان نصب کرد. لوتر خواهان آن بود که کلیسا رویه خود را تغییر دهد و به فریبکاری های رایج در کلیسا پایان دهد. او با قدرت مطلق پاپ نیز مخالف بود. شورش لوتر تنها نقطه آغاز بود. خیلی زود گروهی از اصلاح طلبان کلیسای خود را بنیان گذاشتند. و از آنجا که این گروه نسبت به منش کلیسا اعتراض داشتند و در پی ایجاد اصلاحات در کلیسا بودند، حرکت آنان به اصلاح دینی پروتستان یا معترضانه شهرت یافت. در سال 1519 حمله به کلیسا در لهستان از مرحله حرف به عمل رسید. فرقه شهسواران توتونی با تاخت و تاز در لهستان جنگ را به این سرزمین کشاندند. شهسواران تمایلی به اصلاح کلیسا نداشتند. آنها پول و زمین و قدرت کلیسا را می‌خواستند. فرقه شهسواران توتونی در سال 1100 میلادی در قالب فرقه نظامی تشکیل شد تا برای مسافران بیمار بیمارستان فراهم کند. بعدها شهسواران در اروپای مرکزی با یکدیگر متحد شدند تا بربرهای ساکنان نواحی را مسیحی کنند. آنان فرمان مسیح را بر نوک شمشیرهایشان می‌بردند. در قرن 15 بیشتر اروپاییان مسیحی شده بودند و در حدود 90% آنها نیز پیرو کلیسای کاتولیک رومی بودند. بنابراین از آنجا که دیگر بربری باقی نمانده بود تا مسیحیش کنند، شهسواران در جستجوی قدرت به شهرها و روستاها هجوم می بردند و زمینهای ارزشمند را تصرف می کردند. در حقیقت آنها به گونه زمینی دزدان دریایی تبدیل شده بودند. در 1519 شهسواران توتونی به منطقه هجوم آوردند که نیکولاس کوپرنیک در آن می زیست. هنگامی که حمله آنها به فراینبورگ قطعی شد، کوپرنیک به سیگیسموند پادشاه لهستان نامه نوشت و از او درخواست کمک کرد. ما انقدر محافظ نداریم که بتوانیم حمله آنها را دفع کنیم. از این می‌ترسیم که دشمن که همین حالا هم نزدیک است، ما را محاصره کند. بدین سان سرورم، ما خاکساران از شما تقاضا داریم با بیشترین سرعت ممکن به یاری ما بشتابید. شهسواران نامه را به دست آوردند و مانع از رسیدن آن به شاه سیگیسموند شدند. آنها وارد فراینبورگ شدند و بخش عمده شهر را به آتش کشیدند و مناطق بزرگی از زمین‌های مجمع عمومی کلیسا را غصب کردند. چند ماه بعد جنگ پایان یافت و صلح اعلام شد. کوپرنیک برای بازگرداندن زمین‌های کلیسا مذاکره و در کار طاقت فرسای بازسازی فراینبورگ که خاکستر شده بود کمک کرد. کوپرنیک چند سال بعد را در مشاغل گوناگون به مردم خدمت کرد. بار دیگر در سمت دبیر کلیسا در کلیسای محلی و جلسات سیاسی حاضر می شد. به استحکامات جدیدی که برای حفاظت فراینبورگ احداث می شد سرکشی می کرد و بر تنظیم و اجرای وصیت‌نامه‌ها نیز نظارت داشت. در تمام این سالها کوپرنیک تنها یک شور و هدف در سر داشت. او در درجه اول ستاره شناس بود. رصدخانه‌ای بر فراز برج کلیسای جامع احداث کرد و در آنجا به مشاهده آسمان، اندازه‌گیری زوایا و محاسبه فواصل پرداخت. او نقشه حرکت سیاره‌ها را رسم کرد و دریافت که الگوهای قدیمی که در مدرسه آموخته است نتایج محاسباتش را تبیین نمی‌کند. آیا امکان داشت نظریات قدیمی نادرست باشند؟ کوپرنیک با جمع‌آوری و تحلیل دانسته‌های جدیدش اندک اندک تصویر جدیدی از کیهان ترسیم کرد.